صبح بخیر عزیزان، در ادامه برنامه ها توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه کیمیای کلمات.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه کیمیای کلمات، برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی خواهد پرداخت از مناظر گوناگون اخلاقی، ادبی، تاریخی و حکمی. در تاریخ ادبیات فارسی و در تاریخ فرهنگ ایرانی متن‌های بسیاری هستند که از وجوه گوناگون میشه برداشت‌های تعلیمی و حکمی از اونها داشت. ما در این مجموعه برنامه انتخابی داریم از این گستره پهناور، گستره سترگ، مؤثر، دلربا و هوش‌افزا. کیمیاکاری جهان دورنگ، لعل آتش نهفته در دل سنگ. بیتی است از نظامی، شاعر بلند مرتبه ایرانی. این کیمیاکاری که نظامی بهش اشاره میکنه در جهان وجود داره، در هزار توی ادبیات فارسی هم بازتاب و تجلی داشته. متونی که به واقع در ساحت روح و جان و هوش مخاطب کیمیاکاری میکنند، جوهر اندیشه رو از تنگنای عدم و سکوت به فراخنای زبان و خیال وارد می کنند. با امید به همراهی شما مخاطبان محترم و فهیم این برنامه رو آغاز می کنیم که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ و این برنامه کتاب تاریخ بیهقی، تألیف ابوالفضل بیهقی، تاریخ نگار و ادیب برجسته عصر غزنوی. اما تاریخ بیهقی چه دوره زمانی رو در بر میگیره؟ این کتاب که امروز در دست ما موسوم هست به تاریخ بیهقی، که مؤلف اون ابوالفضل بیهقی است، چه عرصه‌ای از تاریخ دوره غزنوی رو برای ما برمغان آورده یا تلاش داشته مؤلف اون که منتقل کنه به روزگار ما؟ این بخشی که امروز در دست داریم، این کتابی که امروز منتشر شده و تصحیح های گوناگون از اون ارائه شده، تصحیح های دکتر فیاض، تصحیح جناب سعید نفیسی، تصحیح دکتر خلیل خطیب رهبر و چند برگزیده و انتخاب هم داریم از تاریخ بیهقی که همه اونها با فهرست اعلام و تعلیقات و حاشیه ها و یادداشت های گوناگون هست، همه اینها از جلد پنجم تاریخ بیهقی آغاز میشه تا جلد دهم، در حالی که حجم اصلی این کتاب بسیار بسیار بیشتر بوده. محدوده‌ای که امروز ما در دست داریم حوادثی است که بعد از مرگ سلطان محمود آغاز میشه تا فرار سلطان مسعود غزنوی به هند، و از صحبت‌های ابوالفضل بیهقی هم پیداست که البته قبل و بعد از این اتفاقات و وقایع بسیار مهم تاریخی حوادث دیگری بوده که او نقل کرده بر اساس مسموعات، شنیده های خودش، بر اساس خونده های خودش، دریافت های خودش و یا بر اساس اونچه که دیده، به تعبیر خود بیهقی معاینه. ابن فندق که او هم بیهقی هست، نویسنده کتاب تاریخ بیهق که در سال 490 هجری قمری در یک روستایی در نزدیک روستای حارث‌آباد مولد و موطن بیهقی متولد شده، کمی پس از ابوالفضل بیهقی، گفته که تاریخ ناصری از اوایل ایام سبکتگین تا اوایل ایام سلطان ابراهیم روز به روز تاریخ ایشان را بیان کرده است و آن همانا 30 مجلد زیادت باشد، از آن چند در دست هر کسی و تمام ندیدم. طبق گفته ابن فندق نخست این که 30 جلد هست و ما فقط 5 جلد اون رو، بخشای از جلد پنجم و تا جلد دهم رو در دست داریم. و جالب هست که کمی پس از ابوالفضل بیهقی یک تاریخ نگار، یک نویسنده دیگر یعنی ابن فندق، نویسنده کتاب تاریخ بیهق، میگه که من در جای مختلف دیدم بخشای از این کتاب رو، در کتابخانه مهد عراق دیدم، در کتابخانه عراق دیدم، ولی در دست هیچ کس تمام این کتاب رو ندیدم.
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم که ایزد عز و جل فرستاد به پیغمبر آن روزگار، آن است که مردم را گفت که ذات خیش بدان، که چون ذات خیش را بدانستی چیزها را دریافتی. و پیغمبر ما علیه السلام گفته است من عرف نفسه فقط عرف ربه، و این لفظی است کوتاه با معانی بسیار، که هر کس که خیشتن را نتوانست شناخت دیگر چیزها را چگونه تواند دانست. وی از شمار بهایم است، بلکه نیز بتر از بهایم، که ایشان را تمیز نیست و وی را هست. پس چون نیکو اندیشه کرده آید، در زیر این کلمه بزرگ سبک و سخن کوتاه بسیار فایده است، که هر کس که او خیشتن را بشناخت که او زنده است و آخر به مرگ ناچیز شود و باز به قدرت آفریدگار جل جلالو ناچار از گور برخیزد و آفریدگار خیش را بدانست و مقرر گشت که آفریدگار چون آفریده نباشد، او را دین راست و اعتقاد درست حاصل گشت.
بیهقی در حوادثی که اشاره میکنه به مناسبت موضوع، گاهی خارج میشه از فضای اون بخشی از تاریخ که در حال روایت هست و به تعبیری روز به روز بعضی از حوادث ایران بعد از اسلام رو نقل میکنه، که البته این حوادث بیشتر در همون منطقه خراسان هست، خراسان بزرگ، البته خراسان فرهنگی، نه اونچه که امروزه در جغرافیای سیاسی امروزه ایران به عنوان خراسان فقط میشناسیم. و ادامه داده داستان خودش رو، حدودا میشه گفت که حدود 50 سال از تاریخ غزنویان رو ما شناختش رو مدیون تاریخ بیهقی هستیم. خودش اشاره میکنه که حدود 50 سال هست. و اگر از خوانندگان این کتاب کسی گوید که این چه درازی است که بوالفضل در سخن میدهد، جواب آن است که من تاریخی میکنم 50 سال را که بر چندین هزار ورق میافتد و در او اسامی بسیار مهتران و بزرگان است از هر طبقه، اگر حقی به باب همشهریان خودم بگذارم باید که از من فرا ستانند. طبق تصریح خود نویسنده و تاریخ نگار یعنی ابوالفضل بیهقی، حدود نیم قرن از تاریخ ایران رو در همین کتاب ما میبینیم که تلاش داشته منتقل بکنه و متاسفانه از اون تاریخ 50 ساله البته که به تعبیر خود بیهقی چندین هزار ورق است و اسامی بزرگان عصر هست، حوادث سیاسی عصر هست، فقط ما حدود 10 سال رو که مربوط میشه به سلطنت مسعود غزنوی میبینیم و حتی به همین دلیل هست که این کتاب در طول تاریخ به کتاب تاریخ مسعودی هم شهرت پیدا کرده و شهرت این کتاب به تاریخ مسعودی به این دلیل هست که فقط روزگار سلطنت مسعود غزنوی رو ما میبینیم که منتقل شده و این هم نکته شگفت‌انگیز و در این حال ممکنه که دردناکی هم برای تاریخ و فرهنگ ما محسوب بشه، اینکه همه کتاب تاریخ بیهقی برای ما به یادگار نمونده. بشنویم توضیحات جناب دکتر مصطفی فیض، استاد دانشگاه، پژوهشگر، شاعر و کارشناس حوزه ادبیات، پژوهشگر تاریخ و ادب فارسی، توضیحات جناب دکتر فیض در باب کتاب تاریخ بیهقی.
ابوالفضل بیهقی در خلال نگارش وقایع به تناسب هر موضوعی داستانی رو آورده. این داستان ها جزء کار روایت او نیست، جزء تاریخ او نیست، به تناسب موضوعی که داره بیان میکنه آورده. فرض بفرمایید که وقتی که بردار کشیدن حسنک رو میگه، یک نمونه مشابهش رو در تاریخ میگه، خوندم و اون رو هم میاره. مثلا حکایت فضل ربیع رو بیان میکنه، افشین و بودلف رو بیان میکنه، عبدالله زبیر رو به تناسب موضوع بردار کشیدن حسنک وزیر داستان عبدالله زبیر رو میاره. در من که بوالفضلم کتاب بسیار فرو نگرستم و اون وقت یه حکایت نقل میکنه ولی متناسبه با موضوع، فضل برمکی رو میاره و امثال اینها. علت این کارش رو خودش بیان کرده. من که بوالفضلم کتاب بسیار فرو نگرستم، خاص اخبار و از آن التقاط ها کردم در میانه این تاریخ، چنین سخنها از برای آن آرم. حالا میاد کلام تعلیمی، کلام اخلاقی و پندواندرزش رو بیان میکنه. در تاریخ، در میانه این تاریخ، چنین سخنها از برای آن آرم، تا خفتگان و به دنیا فریفت شدگان بیدار شوند و هر کس آن کند که امروز و فردا او را سود دارد. مثلا در پایان داستان بازداشت و دستگیری حاجب بزرگ امیر علی قریب که از سپه سالاران خراسان بود و در دستگیری امیر محمد دخالت داشت و همه کارها به عهده او بود، حالا بعد از این که مسعود به قدرت میرسد و تثبیت پیدا میکنه قدرتش، این امیر علی قریب رو دستگیر میکنن، به زندان میاندازن. در پایان بازداشت، داستان بازداشت و دستگیری این حاجب بزرگ امیرعلی غریب، وقتی میگیم حاجب بزرگ مثلا وزیر دربار، درباره قناعت و خودداری و دوری از جاه و مقام فریبنده که انسان را از راه درست و خدایی باز می‌دارد، میگوید که این است حال علی و روزگارش و قومش که به پایان آمد. دوباره میاد عین اون جمله احمق مردا که دل در این جهان بندد رو با حالتی دیگر بیان میکنه. احمق کسی باشد که دل در این گیتی قدار فریفتگار بندد و نعمت و جاه و ولایت او را به هیچ چیز شمارد. خردمندان به او فریفته نشوند. بزرگا مردا که او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شکست. و استاد رودکی گفته است و زمانه را نیک شناخته است و مردمان را به او شناسا کرده است. بعد ابیاتی از رودکی آورده: این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است. نیکی او به جایگاه بد است، شادی او به جای تیمار است. عرصاد حضورتون که تذکر دادم که در بین داستانها و روایتی رو که داره بیان میکنه از روی تقویم و روز شمار تاریخ و یا شنیدارهاش و یا آنچه که دیده، به مسائل متعددی میپردازد، از جمله قناعت که گفتم یک نمونش رو. حالا زهد و باز قناعت و دوری از مال دنیا و فریفته نشدن به اون رو در یک داستان بسیار زیبا مربوط به هدایا و کیسه های زر که برای قاضی شهر بست و پسرش از جانب سلطان محمود میبرند و او به واسطه دیانت و تقوا و قناعتش نمیپذیره، یک گریز میزنه به زبان هارون الرشید و ملاقات هارون الرشید در مکه با دو نفر زاهد به نام ابن عزیز و ابن سماک. این رو نقل میکنه: هارون و فضل ربی به دیدار این دو تا زاهد میرن تو کوچه پس چای مکه با لباس مبدل، متنکر و ناشناس. در پایان کار دیدار، زر و دینارهایی رو که آورده بوده به بهانه این که ما شنیده بودیم تو دست تنگ هست، این ابن عزیز ضمن اندرز دادنه به هارون الرشید، این کیسای پول رو قبول میکنه و بهانه خیلی جالبی میاره که صاحب العیاله لا یفلح ابدا، کسی که نون خور داره رستگاری نداره هیچ وقت. چهار دختر دارم، اگر غم ایشان نبود نمیپذیرفتم. حالا کیسای دینار رو میپذیره، زر رو میپذیره. هارون که اصلا مشهور هست به فریفته مال جهان بودن و مال و جاه دنیوی چشم و گوشش رو بسته بود و خطاکار دو عالم به حساب می اومد، به فضل ربی میگه که مردی قوی سخن یافتم این ابن عزیز را، ولیکن سوی دنیا گرایید. به این جمله بیهقیه، یعنی این زبان بیهقیه، متن گفتار یا مضمون گفتار هارون الرشید رو اینجوری بیان میکنه: صعبا فریبنده که این درم و دینار است، بزرگا مردا که از این روی برتواند گردانید. چقدر زیبا و قشنگ این رو بیان میکنه. اما در جای جای تاریخ بیهقی این دبیر و نویسنده فرهیخته سبزواری اهل بیهق، در مذمت حسد، در مذمت حرص و آز داد سخن داده. به تناسب به زندان افتادن یکی از وزرای غزنوی داستان اسارت بزرگ مهر حکیم رو که وزیر نوشیروان بود نقل میکنه. سر تا سر حکایت بزرگ مهر و نوشیروان سفارش به درست کرداریه، سفارش به خداپرستیه، سفارش به جانب زهد و تقوا را نگه داشتنه، دوری از طمع و حسد هست، سفارش به راستگویی است، دوری از دروغ، دوری از عیبجویی از مردم. سر تا سر این حکایت انوشیروان و بزرگ مهر حکیم سفارش به درستی و نیکی، پرهیز از بدخویی و بدرفتاری است. نیکویی گویید، نیکوکاری کنید که خدای عز و جل که شما را آفرید برای نیکی آفرید، و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگی کوتاه باشد، و پارسا باشید، چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان دور دارید، و بدانید که مرگ خانه زندگانی است، اگر چه بسیار زیید آنجا می باید رفت. و بعد اینها را از زبان بزرگ مهر در این داستان بیان میکنه، در مورد راستگویی، دوری از دروغ، دوری از حسد، اینکه حسد کاهش تن است، اینکه حرص و آز نابود میکنه انسان رو، و طمع‌کاری سرمنشأ فساد هست، اینکه عیب خود رو ندیدن جزو نادانی انسان هاست، اینکه مردم باید از دست انسان آسوده باشند، از زبان و کلام انسان که محتوای بعضی از احادیث ماست، اینها رو همه رو از زبان بزرگ مهر حکیم مطرح میکنه و به هر حال حرفی رو که خود بیهقی مورد نظرش هست میخواد مسائل اخلاقی رو بگه بیان میکنه. جالب این است که در این نوع کتاب تاریخ اصلا نحوه نگارش کلام، محتوای کلام گونه است که خط انگار یه خط اخلاقی رو گرفته، از اول تا آخر داره جلو میبره و در خلال داستانها ماجرای حسد بردن وزرا به وزرا رو مطرح میکنه. جایی حتی دلیل شکست از سلجوقیان رو بدون اینکه ذکر بکنه، بدون اینکه اسم ببره، نوع حسد میبینه. در مورد اینکه انسان باید اعتقادش درست باشه، در مورد اینکه باید به قضای الهی رضایت بده، در مورد حلم و بردباری و صبر و اینکه انسان باید شکیبا باشه، در مورد اینکه خداوند لحظه به لحظه به انسان محبت میکنه، احسانش رو شامل حالش میکنه، این رو بیان میکنه.
چنان خواندم که چون بزرگ مهر حکیم از دین گبرکان دست بداشت و دین عیسی پیغمبر گرفت، برادران را وصیت کرد که در کتب خواندم که آخر الزمان پیغمبری خواهد آمد، نام او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اگر روزگار یابم نخست کسی من باشم که بدو بگروم، و اگر نیابم امیدوارم که حشر ما را با امت او کنند. شما فرزندان خود را همچنین وصیت کنید تا بهشت یابید. این خبر به کسرا نوشیروان بردند. کسرا به عامل خود نامه نوشت که در ساعت چون این نام بخوانی بزرگ مهر را با بند گران و قل به درگاه فرست. عامل به فرمان او را بفرستاد و خبر در پارس افتاد که بازداشته را فردا بخواهند برد. حکما و علما نزدیک وی می آمدند و می گفتند که ما را علم خیش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیم. ستاره روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی و آب خوش ما بودی که سیراب از تو شدیم و مرغزار پرمیوه ما بودی که گونه گونه از تو یافتیم. پادشاه بر تو خشم گرفت و تو را میبرند و تو نیز از آن حکیمان نیستی که از راه راست بازگردی. ما را یادگاری ده از علم خیش. گفت وصیت کنم شما را که خدای را عزوجل به یگانگی شناسید و وی را طاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می بیند و آنچه در دل دارید می داند و زندگانی شما به فرمان اوست و چون کران شوید بازگشت شما به دوست و حشر و قیامت خواهد بود و سؤال و جواب و ثواب و عقاب.
همه مورخان به همه کتاب تاریخ بیهقی دسترسی نداشتند. کتابی که بین تاریخ و ادبیات در نوسان هست، ابوالفضل بیهقی یک مورخ، یک تاریخ نگار و یک ادیب. شیوه بیانی او، روایت او، دایره واژگان، ساختار کتابش، صرف نحو کلماتی که داره و میزان تأثیرپذیری او از زبان عربی در دایره واژگان و همچنین در ساختار و در نحو که نمایانگر اعتدال هست و حد اعلای شاهکار هست، همه اینا میتوان گفت که ذیل بخش ادبی کتاب تاریخ بیهقی قرار میگیره، در حالی که بخش تاریخی اون همچنان جذاب هست. و البته ما در برنامه بیشتر به جنبه های حکمی، اخلاقی و معنوی تاریخ بیهقی توجه خواهیم کرد، یعنی علاوه بر جنبه تاریخی ادبی، جنبه اخلاقی و ساحت اخلاقی او و حکمی این کتاب بیشتر مورد توجه ما قرار خواهد گرفت در این برنامه.
تا برنامه بعد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
دوستان ارجمند، برنامه کیمیای کلمات بود که با هم شنیدیم.